بحث پایانی جلسه دهم، معرفی دانش تفسیر پژوهی و جایگاهش نزد قرآن پژوهان معاصر مسلمان هست. منظور ما از تفسیر پژوهی، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، همونی هست که شما شاید بیشتر به عنوان شناخت روش ها و گرایش های تفسیری میشناسید. بیشتر کتاب هایی هم که همکنون وجود داره در نرم افزارها و در کتابخانه ها با همین عنوان هست: روش های تفسیری، روش ها و گرایش های تفسیری، یا عبارات عربیش المناهج و تفسیریه، المدرسون مدارسهم و مناهجهم. اما اخیراً برخی از پژوهشگران به جای این عنوان طولانی شناخت روش ها و گرایش های تفسیری، از تعبیر تفسیر پژوهی استفاده کردن و مقصودشون هم بررسی‌های تاریخی و تحلیلی با محوریت تفسیر قرآن کریم هست، که اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین شاخه‌های اون همون معرفی اقسام روش‌های تفسیری و گرایش‌هایی است که در تفاسیر مسلمانان وجود داره. در قسمت قبلی عرض کردم که دو دانش تاریخ قرآن و تفسیر پژوهی تقریبا سرنوشت مشابهی دارند. یعنی چی؟ یعنی تا پیش از دوران معاصر در میراث علوم اسلامی و قرآنی ما مسلمانان اثری از اونها دیده نمیشه، و با توجه به تحولاتی که در دوران معاصر اتفاق افتاده، این دانش ها از طرف قرآن پژوهان مسلمان مطرح شده. تقریبا مشابه اتفاقی که برای تاریخ القرآن زنجانی افتاده و مسبوق به کتاب تاریخ قرآن نولکه هست، در حوزه تفسیر پژوهی هم نخستین پژوهش مستقل از آن آقای ایگناتس گولدزیهر، که تا الان ما در مباحث این درس بارها از او یاد کردیم. ایشون برای اولین بار و به احتمال بسیار زیاد متأثر از مباحث مشابهی که پیرامون اقسام روش‌های تفسیری کتاب مقدس وجود دارد و وجود داشته در بین الهی‌دانان مسیحی و پژوهشگران کتاب مقدس، متأثر از اون و البته با انگیزه های خاصی که خود گولدزیهر داشته، آمده ایشون برای نخستین بار میراث تفسیری مسلمانان رو از همون سده های نخست تا دوران معاصر بررسی تاریخی و تحلیلی کرده و پژوهشی پدید آورده که طی اون تفاسیر مسلمانان به دوره های مختلف تاریخی و اقسام گوناگون تقسیم میشه. اولین بار کتاب گولدزیهر در سال 1920 میلادی باز به زبان آلمانی به چاپ رسید و میتوانیم بگیم مشابه تأثیری که تاریخ قرآن نولکه در حوزه مطالعات تاریخی قرآن گذاشته، کتاب آقای گولدزیهر در معرفی روش‌ها و گرایش های تفسیری مسلمانان بر نسل های بعدی قرآن پژوهان مسلمان و حتی قرآن پژوهان غربی تأثیر گذار بوده و آثار قابل توجهی در وهله اول از طرف خود غربی ها پدید آمد، که آنچه گولدزیهر در این کتاب مختصر گفته، اینها اومدند در پژوهش های مستقل بستش دادند، که اینجا باز جای باز کردنش و مجالش نیست. کتاب جناب گولدزیهر از زمانی که چاپ شد تا سال 1955 ترجمه کاملی ازش انجام نشده بود. یک ترجمه ناقصی در دهه 40 میلادی در مصر از این کتاب شد، اما ترجمه کاملش موند تا سال 1955 میلادی، که شخصی به نام آقای عبدالحلیم النجار باز در مصر اومد این کتاب رو به زبان عربی ترجمه کرد و اسمش رو گذاشت مذاهب و تفسیر الاسلامی. این کتاب بارها و بارها به زبان عربی به چاپ رسیده و این حدود 10-15 سال قبل به زبان فارسی هم ترجمه شد. باز ببینید تقریبا داره اون اتفاقی که حول و حوش تاریخ قرآن نولد که افتاد و تأثیری که بعدها گذاشت اینجا داره تکرار میشه. به ادامه عرضم توجه بفرمایید. زمانی که کتاب گلزیهر به عربی ترجمه شد، ما چند سال بعدش شاهد هستیم که نخستین اثر تفسیر پژوهی از طرف یک قرآن پژوه مسلمان، یک تفسیر پژوه مسلمان به نام آقای محمد حسین ذهبی باز در مصر اتفاق میفته. آقای ذهبی کتابی می نویسه به نام التفسیر و المفسرون. این کتاب نخستین بار ظاهراً در سال 1961 میلادی به چاپ میرسه و گویا التفسیر و المفسرون پایان نامه دکترای جناب ذهبی بوده که اون رو تبدیل به کتاب میکنه و جالبه که الان بیش از نیم قرن و حدود 70-80 سال از چاپ کتاب ذهبی میگذره و همچنان این کتاب در بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای اسلامی به ویژه دانشگاه‌های عربی منبع اصلی بحث تاریخ تفسیر و بحث روش‌ها و گرایش‌های تفسیری هست. باز ما اینجا شاهد هستیم و کتاب ذهبی رو که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که ساختار کتاب او کمابیش به ساختار کتاب گلزیهر شبیه و ارجاعات قابل توجهی هم به کتاب گلزیهر داره و میتونیم همون نتیجه‌ای که در ارتباط با کتاب تاریخ القرآن زنجانی و کتاب نولد که گرفتیم اینجا هم برداشت بکنیم و استنباط بکنیم و نتیجه بگیریم که کتاب ذهبی هم کمابیش با تأثیر پذیری از پژوهش گلزیهر پدید آمده. اون نکته‌ای که در کتاب در خصوص تاریخ قرآن نولد که گفتیم باز کمابیش اینجا هم تکرار میشه، یعنی پژوهشگران غربی دقیقاً با عنوان کتاب گلزیهر کتابی ننوشتند اما در عین حال مباحث طرح شده از سوی او رو در پژوهش‌های خودشون بست دادند و به عکسش التفسیر و المفسرون ذهبی که به عربی نوشته میشه ما شاهد هستیم که کتاب‌های پرشماری به زبان عربی در معرفی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری به عنوان مناهج تفسیری اتجاهات و تفسیر و مانند اون و همینطور نگاه تاریخی به تفسیر پس از کتاب ذهبی کتاب‌های بسیار زیادی نوشته میشه به زبان عربی و چند دهه بعدش هم ما شاهد هستیم که به زبان فارسی هم کتاب‌هایی در معرفی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری پدید میاد. ملاحظه می فرمایید که این تاریخچه این دو تا دانش خیلی نزدیک و شبیه به هم خلاصه اتفاق افتاده و جلو آمده. نکات دیگری هم هست که مجال طرحش نیست. من اینجا در پایان بحثم به چند تا از آثار شاخص تفسیر پژوهی مسلمان صرفا اشاره می کنم و نام می برم. کتاب ارزشمند التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب از مرحوم آقای معرفت که ناظر به کتاب ذهبی هست و سعی کرده مرحوم آقای معرفت که اون نگاه های متعصبانی ذهبی به ویژه نسبت به میراث تفسیری شیعه رو در این کتاب نقد بکنه و دیدگاه صحیح رو عرضه بکنه. در همین 10-15 سال اخیر به زبان فارسی ما شاهد چاپ و انتشار حداقل دو تا اثر بسیار ارزنده در خصوص معرفی جریان‌ها و روش‌های تفسیری هستیم. اولیش کتاب دو جلدی و مفصل آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری از آقای محمد اسعدی که با همکاری تعدادی از فضلای قم نوشتند و کتاب ارزشمند و 4 جلدی مکاتب تفسیری از جناب علی اکبر بابایی و در منابع عربی هم منابع بسیار زیادی داریم که من صرفا یکیشون اینجا اسم میبرم، المناهج العامه تفسیر القرآن باز از آقای محمد حسین علی الصغیر. و نکته پایانی هم این که شما اگر مراجعه گذرایی به نرم افزار ارزشمند دانشنامه علوم قرآن که نرم افزار تخصصی رشته خودتون هست داشته باشید و در قسمت منابع کتاب‌های مربوط به بحث روش‌ها و گرایش‌ها رو ببینید، بالغ بر 60 کتاب مستقیماً با موضوع معرفی روش‌ها و گرایش‌ها پدید آمده که البته اون چه در این نرم افزار هم آمده همه کتاب‌های پدید آمده نیست. امیدوارم مباحث جلسه 10 هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پناه حق موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.